خب بیاین با هم یه لحظه برگردیم به سال 2004. تصور کنین پای کنسول پلی‌استیشن 2 نشستین.
آره، چه دورانی بود.
واقعا کنترلر تو دستتونه و دارین بازی فیبل رو تجربه میکنین. بعد برای صدومین بار میرین سراغ یه روستایی تا باهاش حرف بزنین و خب مثل همیشه فقط همون 4 تا گزینه تکراری روی صفحه میاد.
سلام، خداحافظ، چیزی برای فروش داری و خب اطلاعات.
دقیقاً، یعنی شما تازه دنیا رو از شر شیاطین نجات دادین و قهرمان افسانه‌ای کل اون سرزمین شدین. ولی وقتی از کنار همون کاراکتر غیر قابل بازی یا همون NPC رد میشین، فقط با یه صدای بیروح و مکانیکی تو چشماتون نگاه میکنه و میگه امروز هوا خوبه نه؟
میدونی اون زمان ما این محدودیت رو کاملاً پذیرفته بودیم. یعنی این شخصیت‌ها برای نسل ما صرفاً یه سری دکور متحرک بودن.
یه سری ربات کوکی و تکراری.
آره، ربات‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده بودن تا فقط یه شمشیر به ما بفروشن یا یه مأموریت جدید بدن. اصلا کسی انتظار نداشت اون روستایی واقعاً درک کنه که دنیا نجات پیدا کرده. اما خب اتفاقی که تو سال 2026 افتاده این توهم رو کلاً از بین برده.
و دقیقاً تو این بررسی عمیق امروز می‌خوایم بریم زیر پوست همین تغییر بزرگ. یعنی ما یک کوه از گزارش‌های جدید صنعت بازی و تحلیل‌های فنی رسانه‌هایی مثل چاسانبیز و کلیپتیکس رو گذاشتیم جلومون تا بفهمیم قضیه چیه.
مأموریت ما اینه که ببینیم چطور هوش مصنوعی مولد این ربات‌های تکراری رو به شهروندان دیجیتالی تبدیل کرده.
کاراکترهایی که نه تنها حرف شما رو می‌فهمن و به خاطر می‌سپارن، بلکه اگه بهشون دروغ بگین واقعاً عصبانی میشن. اگه بخوام یه تصویر ملموس بدم، انگار تمام اون عروسک‌های مکانیکی رو توی شب با بازیگرای حرفه‌ای تئاتر بدوه پرداز عوض کرده باشین.
ببین این تغییر خیلی فراتر از یک آپدیت گرافیکی ساده است. ما داریم درباره یه تحول بنیادین تو نحوه ارتباط انسان با دنیاهای دیجیتال حرف می‌زنیم. چیزی که کلاً درک ما از کلمه سرگرمی رو زیر و رو می‌کنه.
خب برای درک ابعاد این انقلاب بیاین بریم به ژانویه 2026. بازی سورد آف جاستیس که ساخته مشترک نت ایز و استودیوی ژورونگ هست
با بیش از 40 میلیون بازیکن فعال.
آره، بعد یه بازیکن چینی تصمیم میگیره فقط از سر کنجکاوی به یه کاراکتر زن تو بازی دروغ بگه. کاراکتر میخواد ببینه دیشب کجا بوده و بازیکن یه جواب کاملا دروغ سرهم میکنه
و واکنشی که اون NPC نشون میده کل اینترنت رو منفجر میکنه.
یه مکس میکنه، درسته؟
دقیقاً یه مکس، اما نه از اون مکس هایی که سرور لگ میشه یا کدها گیر میکنن. یه مکس کاملا انسانی. بعدش کاراکتر با لحنی که قشنگ خشم توش موج میزنه میگه تو داری دروغ میگی، من میدونم کجا بودی.
وای، این ویدیو که به خاطر گرافیکش وایرال نشد.
نه، اصلاً. دلیلش این بود که برای اولین بار یه شخصیت مجازی واقعاً فهمید که بازیکن داره فریبش میده. حتی گزارشایی هست که نشون میده کاراکترها با هم درگیر میشن و به هم میگن ما دیگه دوست نیستیم و کلاً قطع رابطه میکنن.
خب بذارید این موضوع رو یکم باز کنیم، چون راستش وقتی میشنوم یه کد کامپیوتری میفهمه من دارم دروغ میگم یکم برام غیر قابل هضمه. مگه این بازی‌های جدید الان تبدیل شدن به یه موتور جستجوی غول‌پیکر با احساسات؟ چطور یه نرم افزار این تحلیل رو انجام میده؟
حق داری. برای فهمیدنش باید یه مکانیزم سه‌لایه‌ای رو بشکافیم. لایه اول درک زبان طبیعی یا همون NLU هست. تو بازی قدیمی سیستم فقط دنبال کلمات کلیدی میگشت.
یعنی اگه میگفتم شمشیر فقط همون کلمه رو تشخیص میداد.
دقیقاً. اما الان مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها مثل کاری که ChatGPT میکنه معنای کل جمله رو درک میکنن.
یعنی وقتی میگم من دیشب تو مسافرخونه خواب بودم سیستم اینو میفهمه.
بله، و تازه به دیتابیس بازی وصل میشه، چک میکنه و میبینه شما دیشب توی میخانه مشغول معامله با یه تاجر مشکوک بودین، نه تو مسافرخانه.
خب این تازه فهمیدن حرف منه. اینکه سیستم مچ منو بگیره و واکنش نشون بده یه بحث دیگه است.
اینجاست که لایه دوم وارد عمل میشه، یعنی حافظه بلند مدت. این تکنولوژی برای هر کاراکتر یه بانک حافظه اختصاصی می‌سازه، شامل تمام حرفایی که بهش زدین و کارهایی که جلوش انجام دادین.
پس یه جورای سطح اعتماد هم توش ذخیره میشه.
100%. از نظر فنی ما با مفهومی سر و کار داریم به اسم پنجره زمینه یا کانتکست ویندو. این مثل یه دفترچه یادداشت موقت تو ذهن هوش مصنوعی عمل می‌کنه.
که هرچی میگیم اونجا نوشته میشه و وقتی دروغ میگیم تو کسری از ثانیه حرفامونو با اون دفترچه چک میکنه.
دقیقا همینطوره.
ولی صبر کنین، آدما که شبیه هم واکنش نشون نمیدن. یعنی اگه من به دو نفر یه دروغ بگم، یکیشون ممکنه شونه بالا بندازه ولی اون یکی ممکنه سرم داد بزنه. این الگوریتم چطور تفاوت شخصیت ها رو پیاده میکنه تا دوباره رباتی به نظر نرسن؟
این میشه لایه سوم، شخصیت پویا. توسعه دهنده ها میان از یه تکنیکی به اسم مهندسی پرامپت استفاده میکنن. شما فرض کنین کارگردان قبل از اینکه بازیگر بره روی صحنه تو گوشش یه سری دستورالعمل مخفی میخونه.
یعنی به هوش مصنوعی میگن تو یه نگهبان پارانوید و خسته ای.
آره، و وقتی دروغ میگین این فیلتر باعث میشه کاراکتر سرتون داد بزنه. ولی اگه همون پرامپت مخفی بگه تو یه تاجر ساده‌لو هستی، کاراکتر احتمالاً میگه اوه حتما من اشتباه دیدمت.
با این حساب اگه این کاراکترها میتونن حرفای ما رو بفهمن، تو حافظه‌شون نگه دارن و بی نهایت جواب مختلف تولید کنن، دیگه چه نیازی به نویسنده ها و صدا پیشه های سنتی هست؟
این دقیقاً سوال اصلی سنته.
آخه واسه درک این تغییر کافی بازی سکایریم رو تو سال 2011 به یاد بیاریم. اون بازی 60,000 خط دیالوگ داشت که نوشتنشون و ضبط کردنشون سالها زمان برد
و میلیون ها دلار هم خرج برداشت. دیالوگ معروف تیر به زانوم خورد رو که یادتونه؟
آره، همه یادشونه.
اون مدل بازی سازی عملاً به پایان راه خودش رسیده. الان پلتفرم جنوا ای آی یک گزارش تو مارس 2026 منتشر کرده درباره بازیکنی که 3 ساعت تمام با یه تاجر درباره فلسفه و اقتصاد بحث کرده.
3 ساعت بدون حتی یه خط دیالوگ از پیش نوشته شده؟
دقیقاً 0 خط. همه چیز در لحظه تولید شده.
یه لحظه صبر کنین، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اون دیالوگ تیر به زانوم خورد دقیقاً به خاطر نبوغ، طنز خاص و زاویه دید عجیب یه نویسنده انسانی بود که تبدیل به یه پدیده فرهنگی شد. آیا واقعاً یه الگوریتم هوش مصنوعی میتونه اون جادو رو خلق کنه؟
بحث بسیار مهمیه. راه حلی که الان استودیوهای بزرگ بهش رسیدن یه مدل ترکیبی هست.
یعنی نویسنده ها حذف نمیشن؟
به هیچ وجه. نویسنده های انسانی همچنان داستان اصلی، قوس شخصیتی قهرمان ها و پیچش های دراماتیک رو می نویسن. اون جادویی که شما میگین اونجا حفظ میشه.
و هوش مصنوعی بار اون هزاران خط مکالمه روزمره تو خیابونا رو به دوش میکشه.
دقیقاً.
حالا گریم متنا رو هوش مصنوعی تولید کرد، صدای اینا چی میشه؟ چون تا همین چند وقت پیش صداهای تولید شده به شدت مصنوعی و رباتی بودن. هیچ کس حاضر نیست 3 ساعت پای حرفای یه ربات بیروح بشینه.
گزارش AI Magic X نشون میده که شرکت‌هایی مثل Allen Labs و Replica Studios این مانع رو کاملا برداشتن. صداها الان تولید در لحظه هستن.
یعنی احساساتشون هم طبیعیه؟
بله. اگه هوش مصنوعی تشخیص بده کاراکتر باید عصبانی بشه، تون صداش تو کسری از ثانیه بالا میره، میلرزه و خشم رو منتقل میکنه.
و همه اینا با هزینه خیلی کمتر از دستمزد $200 صداپیشه‌های معروف.
خیلی کمتر.
اینجاست که ماجرا به شدت جالب میشه. وقتی شما به این کاراکترها صدای پویا و دیالوگ بی‌نهایت میدین، اونا دیگه دکور نیستن. اونا تبدیل میشن به شهروندانی با زندگی مستقل.
بله. ما داریم از دنیاهای ایستا میرسیم به دنیاهای پایدار.
یعنی دنیایی که وقتی من نیستم هم به حیاتش ادامه میده.
دقیقاً. روال زندگی واقعی دارن. مثلا شخصیتی به اسم ماری نانوا صبح خمیر درست میکنه، ظهر میره بازار و احتمالاً از گیرونی گوجه فرنگی شکایت میکنه و شب میره دیدن دوستاش.
و دنیای اونا اصلا منتظر ما نمیمونه. بازیکنی تو همون بازی سورد آف جاستیس تعریف کرده بود که 3 روز آفلاین بوده.
آره، وقتی برگشت چی شد؟
وقتی برگشت کاراکتر دوستش بهش گفت تو این مدت از تاجری که بازیکن معرفی کرده بود پیشنهاد کاری گرفته.
یعنی سرور تو اون 3 روز داشته اقتصاد و روابط رو محاسبه می‌کرده.
پس عملاً ما دیگه مرکز کائنات بازی نیستیم. ما داریم توی سریال واقعی قدم می‌زنیم که درام اون بدون دخالت ما هم پیش میره.
اتفاقاً وبلاگ کلیپتیکس یه گزارش عجیب داده که 2 تا کاراکتر NPC سر یه مسئله تجاری با هم دشمن خونی شدن. و جالبیش اینه که یکی از اونا به صورت خودکار اومد به بازیکن یه مأموریت داد تا بره رقیبش رو نابود کنه. هیچ انسانی اینو کدنویسی نکرده بود.
شنیدن این داستانا شبیه یه رویای علمی تخیلیه. اما بیاین پامون رو بذاریم رو زمین. پیاده سازی این دنیای زنده داره سرورها رو ذوب میکنه و بودجه ها رو میبله.
آمار گزارش GDC تو سال 2026 نشون میده که 54% استودیوها دارن روی این فناوری کار میکنن. حدود 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، اما چالش ها وحشتناکه.
بزرگترینش همون تأخیر یا لیتنسی هست، درسته؟
دقیقاً. شما حرف میزنی، صدا باید بره تو پردازش ابری، متن بشه، فهمیده بشه، جواب تولید بشه، صدا گذاری بشه و برگرده. الان این پروسه 2 تا 5 ثانیه زمان میبره.
توی مبارزه 5 ثانیه مکس یعنی فاجعه. یکی از مقالات نوشته بود این رویای 30 ساله تا همین اواخر فقط یه ترفند اسکریپت شده بود یا یه قبض 4 سنتی اوپن ای آی که نمیشد توی بازی 20 دلاری گنجوندش.
مشکل بعدی هم تهوم هوش مصنوعی هست. مثلا توی بازی قرون وسطایی کاراکتر یهو وسط حرفاش گفت دیشب تو گوشیم تیک تاک دیدم.
وای، خب واسه این چی کار میکنن؟
مجبورن فیلترهایی به اسم گارد ریل بسازن، ولی همین فیلترها دوباره زمان تاخیر رو بیشتر میکنن.
و برسیم به فشار سخت افزاری و هزینه ها. طبق گزارش ها یه مکالمه 10 دقیقه‌ای $0.5 هزینه داره
که رقم خیلی سنگینیه برای استودیوها.
خب اگه اینقدر گرونه چطور استودیوها ورشکست نمیشن؟ آیا برای من بازیکن به این معنیه که در آینده باید برای هر بار سلام کردن به یه NPC حق اشتراک جداگانه بدم؟
چیزی که اینجا واقعا جالب راه حل هاست. بعضیا به سمت مدل فریمیوم رفتن. یه راه دیگه انتقال پردازش به کارت‌های گرافیک خود بازیکنه. پیشبینی میشه تو سال 2027 به کارت‌های مثل RTX 5070 نیاز باشه.
و استودیوها دارن از هوش مصنوعی طبقه بندی شده هم استفاده میکنن، نه؟
دقیقاً. یعنی فقط شخصیت‌های اصلی هوش مصنوعی کامل دارن و رهگذرهای معمولی همون دیالوگای ساده رو دارن تا فشار کم بشه.
خب فراتر از هزینه‌های سرور، این فناوری هزینه‌های انسانی و چالش‌های اخلاقی بزرگی داره. یادمونه که اعتصاب نویسنده‌ها رو تو سال 2023 داشتیم.
و الان تو سال 2026 صداپیشه‌ها قراردادهای جدیدی دارن که هم برای کلون کردن صداشون حق امتیاز میگیرن و هم حق وتو دارن.
و بحث ایمنی هوش مصنوعی، حذف یه بازی مستقل از شبکه استیم تو سال 2025 به خاطر توهین NPC به بازیکن را داشتیم. این یعنی تیم‌های ایمنی خیلی مهم شدن.
اصلا فلسفه طراحی بازی داره عوض میشه. دیگه مسیرهای خطی و نشانگرهای سنتی روی نقشه دارن جای خودشون رو به نشانگرهای هوشمند میدن. شما باید بازجویی کنین تا اطلاعات رو کشف کنین.
یه بحث خیلی جدی‌ترم هست. روانشناس‌ها دارن درباره دلبستگی عاطفی نوجوانا به این NPC هایی که اونها رو میفهمن هشدار میدن.
بله، دلبستگی شدیدی ایجاد میشه.
ولی میخوام اینو بپرسم، اگر یه NPC هوشمند وقتی که ناراحت هستید شما رو دلداری بده، آیا واقعا اهمیت داره که او فقط کدهای برنامه نویسیه؟ آیا اون حس آرامشی که بازیکن میگیره کاملا واقعی نیست؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این مسئله مرز بین آگاهی ماشینی و توهم عاطفی انسان رو به چالش میکشه. احساس کاملا واقعیه، ولی خطرات حریم خصوصی داده ها و دیپ فیک رو هم نباید نادیده گرفت.
بدون شک.
ما داریم وارد ژانر جدیدی به اسم رمان های زنده میشیم، جایی که هوش مصنوعی و بازیکن با هم داستان رو میسازن.
ما واقعا در حال عبور از یه آستانه تاریخی هستیم. عبور از ده ها کلیک کردن روی گزینه های اسبیش تعیین شده به سمت دنیاهای دیجیتالی که واقعا نفس میکشن.
دقیقاً. منتقدان زمان عبور از گرافیک دو بعدی به سه بعدی هم میگفتن سیستما ضعیفند و کسی این رو نمیخواد، ولی الان برای شما که دارین گوش میدین این به معنای پایان سرگرمی منفعالانه است.
شما دیگه فقط یه مصرف کننده نیستین،
شما دارین روابط منحصر به فرد تو دنیاهای دیجیتال میسازین. چند سال دیگه از ما میپرسن چطور میتونستین با شخصیتی بازی کنین که اصلا شما رو به یاد نمی آورد.
کاملاً. اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، یه سوال باز میخوام بپرسم. امروز راجع به این حرف زدیم که چطور این کاراکترها دارن شبیه به انسانها میشن. اما بیاین به یه سناریوی وارونه فکر کنیم.
خب بگو.
وقتی ما به داشتن دوستان دیجیتالی کاملا شخصی سازی شده عادت کنیم، دوستانی که همیشه حوصله ما رو دارن، هرگز حرف ما رو قطع نمی کنن و همیشه دقیقاً واکنش احساسی درستی نشون میدن.
اوه. میفهمم چی میخوای بگی.
آیا ممکن نیست تحمل کردن آدمای واقعی دنیای بیرون با تمام نقصها و پیچیدگیاشون برامون بیش از حد سخت و طاقت فرسا بشه؟ آیا این تکامل دیجیتال مهارت‌های اجتماعی ما تو دنیای فیزیکی رو منقرض خواهد کرد؟ به این موضوع فکر کنین. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودین ازتون ممنونیم.